أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صل على آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثر دلالت صیغه امر بر وجوب بود. مرحوم آخوند فرموده بودند که صیغه امر وضع بر وجوب شده و شاهدش هم این هست که اگر بلا قرینه استعمال بشه ازش وجوب متبادر میشه. خب یه مشکلی اینجا وجود داره، اون اینه که آیا این استدلال درست هست؟ استعمال بلا قرینه چون ازش وجوب استفاده میشه پس وضع بر وجوب شده. به نظر میرسه که در اگر ما دلالت امر بر وجوب رو هم به اطلاق بدانیم همین مطلب هست، یعنی استعمال بلا قرینه اونجا هم ازش وجوب استفاده میشه. خب سوال این هست که فرق بین این دو مطلب چیه؟ یعنی دلالت وضعی باشه یا دلالت اطلاقی باشه؟ اگر ما دلالت رو وضعی بدانیم، دلالت صیغه امر بر وجوب رو وضعی بدانیم، اگر بخواد بر استحباب استعمال بشه ما یک نوع تنافی مقتضیات ظهور رو باید درک کنیم. ببینید، فرض کنید ما وقتی میگیم رأیتو اسدن یرمی، اسد معنای حقیقیش یعنی حیوان خاص. این حیوان خاص خب تیراندازی نمی کنه. وقتی ما دیدیم گفتن رأیتو اسدن یرمی، این یرمی چون بین این که من شیری دیده باشم، خب ظاهر معناش این هزاره بدوی معناش این هست که همون حیوان مفترس رو دیدم، از اون طرف من میگم این حیوان، این چیزی که من دیدم تیراندازی میکرد. خب تیراندازی کردنم که از شیر انجام نمیشه. این یک نوع دو تا مفادی هست که با هم دیگه یک نوع تناقض بدوی دارن، با هم دیگه ناسازگاری دارن. یک نحو جمع عرفی بین دو چیزی که هر کدومشون یک معنایی رو اقتضا دارن اقتضا میکنه که ما رأیتو اسدن یرمی رو اسد رو حمل کنیم بر رجل شجاع. و چون از باب تجوز هم هست، باید اظهر و ظاهر رو بسنجیم. یعنی چی؟ ببینید، رأیتو اسدن یرمی، اگر ما ممکنه قرائنی مثلا کلمه اسد رو میگم مثلا امروز رفتم تو باغ وحش توی پشت میله های باغ وحش شیری رو دادم که تیراندازی میکرد، اینجا رفتم تو باغ وحش و شیری دیدم و امثال اینها، اینها خودش کنه تأکید بر این هست که من میخوام بگم همون معنای حقیقی رو اراده کردم. وقت تیراندازی میکرد رو وقت ما معنا میکنیم برخلاف متعارف که هیچ وقت شیر تفنگ دست نمیگیره، اینا یه کاری کردن که این شیره تفنگ دست بگیره. علتی که ما یرمی رو قرینه بر تجوز در اسد قرار میدادیم چی بود؟ بعد تیراندازی کردن حیوان مفترس. خب اینجا وقتی ما یک ظهور اسد رو در اراده معنای حقیقی با قرائنی که با ضمایمی که کنار لفظ ذکر میکنیم تقویت میکنیم، اینجا برعکس میشه. ما به وسیله ظهور قوی اسد میتوانیم ملتزم بشویم که این امر غریبی که کمتر اتفاق میفته، به طور خیلی نادر اتفاق میفته، امروز اتفاق افتاده بود. این شیره یه دونه تفنگ دست گرفته بود و مشغول تیراندازی کردن بود و امثال اینها. خب عرض کنم یعنی دو تا مقتضی ظهور وجود داره، این دو تا مقتضی با هم تضاهم میکنن، هر کدوم اقوا بود بر طبق او حکم میشه، یا احیانا ممکنه این دو تا با هم دیگه تنافی پیدا کنن و دلیل رو مجمل کنن. خب به خلاف جایی که ما میخواییم از باب اطلاق دلیل یک مطلب رو استفاده کنیم، فرض کنید ما میگیم که مثلا اطلاق وجوب اقتضا میکنه وجوب تعیینی باشه، وجوب تعیینی باشه، تأخیری نباشه. خب حالا این اطلاق یعنی چی؟ یعنی نیاوردن عدل برای اون واجب. حالا اگر یه جایی شما عدل آوردید، یه موقع میگید اعتق رقبتن، اعتق رقبتن، ظاهرش اینه که اعتق رقبه واجب تعیینیه. از کجا این ظهور ناشی شده؟ از جایی که سکوت کردیم از آوردن عدل. ولی حالا اگر عدل آوردید، یا تنافی بین این مقتضیات هست؟ نه، از اول ظهور در وجوب تعیینی به خاطر سکوت ناشی شده بوده. سکوت خودش داخل در مقتضی بر ظهور بوده. وقتی ما کاری کردیم که این سکوت از بین رفت، مقتضی هم از بین میره، تنافی مقتضیات نیست. بنابراین یه دلیلی که حداقل ظهور معتبر رو در وجود عدل برای واجب داشته باشه، اگر در دلیل باشه، مانع انعقاد ظهور اطلاقی دلیل در وجوب تعیینی میشه. اینا با هم دیگه فرق دارن. اینکه ظهور به نحو اطلاقی باشه، ظهور اطلاقی از باب تضاهم ملاکات نیست، از باب شبیه ورود هست در باب احکام. در باب احکام، سلام علیکم، ما گاهی اوقات دو تا حکم هست هر دو ملاک دارن، دفعه شهادت نکنن. خب اینجا فعلیت حکم تابع ملاک اهمه. یه موقعی دو تا حکم هر دو ملاک ندارن، این حکم در صورتی ملاک دارد که اون حکم نباشه. اگه اون نباشه این ملاک ایجاد میشه. اینجا تضاهمی نیست اصلا بین اینها، به اصطلاح میگن وروده. ورود در باب مناطات، منات یک حکم متوقف است بر نبود منات حکم دیگر. ما نحنفی هم گاهی اوقات دو شی مقتضی ظهور در مورد هر دوش موجوده. اینا ظهور فعلی بر طبق اقوال مقتضیین شکل میگیره. یه موقع مقتضی در یکیشون متوقف هست برای اینکه مقتضی دیگری نباشه. وقتی مقتضی دیگری بود، این مقتضیش اصلا شکل نمیگیره. بحث همین وجوب تعیینی و تأخیری این هست. ظهور دلیل در وجوب تعیینی متوقف هست برای اینکه دلیلی که دال بر وجوب تأخیری و بیان عدل اون واجب هست نیومده باشه. اگر آمده باشه دیگه اصلا ظهور دلیل در وجوب تعیینی شکل نمیگیره. خب حالا ببینیم وقتی ما میگیم مثلا سله، این در مواردی که ما سله رو در وجوب استحباب استعمال میکنیم، میگیم سله فإن الصلاة معراج المؤمن فإن الصلاة نور، که مثلا این تعبیرات بگیم قرین است برای اینکه صلات صلات استحبابیه، وجوبی نیست. فإن الصلاة مثلا درجه. خب اینجا آیا قرینه‌ای که بر اینکه این صلات اون صلات ایجابی رو نمیخواد بیان کنه، این قرینه تنافی داره با مفاد سله یا تنافی نداره؟ یعنی از صنف تنافی مقتضیان، مقتضیان ظهور یا مقتضیات ظهوره، یا از باب ورود در باب ظهوره؟ من تصور میکنم وجدانن در مواردی که امر در استحباب به کار میره با قرینه، هیچ گونه تنافی بدوی در مقتضیات ظهور آدم احساس نمیکنه. فرق است بین ماده امر و صیغه امر. این که ماده امر بگیم امر میکنم تو این کار رو انجام بده، اگر این کار رو انجام ندیم گناه برات نوشته نمیشه، جهنم نمیری، عقاب نمیشی، اینا یک نوع تنافی صدر و ذیل فهمیده میشه. این نیاز داره به یک نوع تأویل و تجوز. ولی مواردی که سله در موارد استحباب به کار میره، به نظر میرسه که از باب تنافی نیست و هیچ گونه تنافی، یعنی احساس وجدانی انسان این هست که قرینه بر استحباب با سله درگیر نمیشن. اینجور نیست که دوتا ظهور مترافی باشه بگیم کدوم اقواس کدوم اظهره، و دیگه اون قرینه حداقل قرینه معتبری هم که برای استحباب باشه دیگه جلوی ظهور سله در وجوب رو میگیره. از هر ظاهر سنجی و نسبت سنجی ظهوری اینا مثلا نیست. و مؤید این که، و بنابراین میخواییم عرض بکنیم ظاهر امر این هست که دلالت امر بر وجوب دلالت اطلاقیه نه دلالت وضعی هست. مؤید این مطلب هم کثرت استعمال امر در استحبابه و این خودش مؤیده. این که تعبیر میکنم مؤید به خاطر اینه که این که یک لفظی رو به یک معنای وضع کنن در قالب موارد برخلاف اون معنا استعمال کنند، یا در موارد بسیار زیادی برخلاف اون معنا استعمال کنند، اشکال عقلی نداره. ولی بعیده، بعید هست که ما در استعمالات برخلاف اون چیزی که واضع وضع کرده در موارد خیلی زیادی یا قالب به کار ببریم. این بعیده اینه که اینو ما مؤید عدم وضع لفظ بر وجوب قرار میده. حالا فکر کنید مرحوم آخوند اینجا که دلالت امر، ولی این دیگه یه امر به نظرم یک امر از کنم خدمت شما استدلال بردار به اون معنا نیست. من تصور میکنم در موارد استعمال امر در وجوب، در موارد استحباب، یک به اصطلاح ادعا هم انسان احساس نمی کنه. یه نکته ای هم که اینجا وجود داره در موارد اینکه استعمال مجازی باشه یا استعمال، یعنی در جایی که دلالت امر بر وجوب به اطلاق باشه، اگر دلیلی بیاد جلوی این اطلاق رو بگیره مجاز نمیشه، یعنی ادعا ما نمی کنیم. در حالی که مثلا من به نظرم وجدانن وقتی ما میگیم من به شما امر میکنم این کار رو بکن، بعد از اون طرف هم بخواییم بگیم که اگرم نکردی گناه نمی نویسیم، این یک نوع ادعا باید باشه که انه این اینقدر شدت استحباب داره که من کأنه به شما دارم امر میکنم، کأنه این رو به شما واجب میکنم. ولی در صیغه امر این احساس تأول و ادعا در موارد استعمال امر در موارد استحباب به نظر من احساس نمیشه. من فکر میکنم آدم احساس وجدانی انسان این است که صیغه امر دلالتش بر وجوب به اطلاق نه به وضع. البته مرحوم آخوند خب دلالت وضعی قائل هستند، بعد میان نکاتی رو میخوان پاسخ بدن. میگن کثرت استعمال در استحباب هم لازمش این نیست که نقل به استحباب شده باشه یا حمله بر استحباب بشه. ایشون میگه که چرا، حالا یه بحث این هست، میگن که استعمال در وجوبش هم خیلی زیاده، که نه کثرت استعمال به تنهایی کافی نیست، باید یک اکثریتی داشته باشه به نحوی که اون معنای وجوب کنه کم استعمال بشه. و این اینجور نیست که استعمال صیغه امر در وجوب کم باشه، و وقتی هر دو استعمال زیاد هست با منشأ نقل به استحباب یا جامع نمیشه. حالا اونو فعلا کار ندارم. مرحوم آخوند یک اشکال دیگری میکنه که اون اشکال عرض کردم اصلش مال مرحوم سلطان العلماء در حاشیه معالم هست. ایشون میگه استعمال چون با قرینه مصحوبه هست، با قرینه متصله هست، باعث استعمال در استحباب، باعث نقل کلمه صیغه امر به مثلا جامع یا به خصوص استحباب، یا باعث این که استحباب مجاز مشهور بشه و این رو داخل در اون بحث مجاز مشهور قرار بده نمیشه. این کلامی که ایشون اینجا مطرح کردن همون اشکالی هست که مرحوم شهید صدر در معقولیت وضع تعینی مطرح کردن. گفتن وضع تعینی نامعقول هست، مثلا روی مبنای مرحوم آخوند که مرحوم آقای صدر اشکال رو که در میکنن اون این هست که اون چیزی که علقه وضعیه هست در جای علقه وضعیه ایجاد میشه که قرن اکیدی بین لفظ و معنا ایجاد بشه. وقتی کثرت استعمال همواره با قرینه است، قرن اکید بین این لفظ با معنا ایجاد نمیشه، قرن اکید با لفظ و القرینه و معنا ایجاد میشه. قرن اکید با لفظ با قرینه و معنا ایجاد میشه، بنابراین این کافی نیست برای وضع تعینی. که اونجا حالا ما اونجا مفصل بحث کردیم، حالا من در مقام وارد شده به همه اون بحثا نیستم، همون پاسخ خود شهید صدر رو اینجا مطرح میکنم. شهید صدر خودشون اینجور پاسخ دادن که این اشکال در صورتی صحیح هست که قرینه‌ای که همراه با لفظ هست همیشه یک قرینه شخصیه باشه، ولی اگر قرائن مختلفی هست، یعنی این لفظ گاهی اوقات با قرینه الف بر این معنای مجازی دلالت میکنه، گاهی اوقات با قرینه ب بر این همین معنای مجازی، همینجور در استعمالات متعدد با قرائن متنوع و مختلف بر این معنا دلالت میکنن، به خصوص قرائنی که شبه مختلف و سن خب مختلف و نوع و اصلا کاملا قرائن بعضیش حالیه باشن بعضیش مقالیه باشن، قرائن خاصه عامه، قرائن مختلفی از جهت سن خب ویژگی ها و امثال اینها باشن. و این قرن اکیدی که ایجاد میشه بین خود ذات لفظ و این معنا ایجاد میشه، چون اون قرائن در جامعه قرینه بودن شریکن، همه قرینن ولی یک شیء واحد نیستن، اشیاء عدیده هستن و همین باعث میشه که اون در با تکرر استعمال آن چیزی که قرن اکید بین او و معنا ایجاد بشه خود لفظ است. خب شبیه همین هم یعنی اشکال انجام همینه دیگه، این قرینه مفهومه همیشه یک شکل که نیست، قرائن مختلفی هست، این قرائن مختلف منشأ می شود که عرض کنم لفظ بتواند در اون معنا به اصطلاح حمل بشه، به اصطلاح نقل پیدا کنه. خب این مقدار حالا در پاسخ این مرحله بحث کافیه. مرحوم آخوند دو تا مطلب اینجا مطرح کردن، یه مطلب این هست که کثرت استعمال نه باعث وضع تعینی می شود نه باعث مجاز مشهور می شود. الان توضیحی که میخوام بدم اون در مورد این هست که حالا در مورد وضع تعینی همون فرمایش مرحوم آقای صدر رو مثلا و بحث دیگه که ما اونجا بحث کردیم اون بحث ها رو پاسخ این اشکال که معقولیت وضع تعینی رو زیر سوال میبرد رو ما پاسخ دادیم، ولی صحبت سر اینه که چطور بعضی موارد تبدیل میشه به مجاز مشهور کثرت استعمال، چرا بعضی وقتا مجاز مشهور میکنه بعضی وقتا وضع تعینی میکنه، مجاز مشهوری که مخل به ظهور میشه یا اصلا ظهور در لفظ رو ظاهر در خود این مجاز مشهور میکنه، بعضی وقتا وضع تعینی. چیه اینا؟ سر تفاوت این دو مرحله چیه؟ پاسخ مطلب اینه که ببینید ما در مورد وضع معنای مجازی، معنای مجازی یه ویژگی هایی داره که قبلا این ویژگی هاشو ذکر کردیم. گفتیم معنای مجازی اولا در طول معنای حقیقیه، یعنی ابتدا معنای حقیقی به ذهن میاد، از طریق معنای حقیقی به اون معنای مجازی رسیده میشه. یک نکته دوم این که در معنای مجازی ادعاء مصداقیت این معنا برای معنای حقیقی وجود داره، این تو معنای طولیت هم همین هست، وقتی ما میگیم رأیت و اسدن یرمی که نه ادعا میکنیم که ما شیر حقیقی و حیوان مفترسی رو دیدیم، این ادعا وجود داره. خب اگر کثرت استعمال در حدی باشه که هنوز اون طولیت دلالت وجود داشته باشه، طولیت دلالت وجود داشته باشه و ادعا هنوز موجود باشه، این میشه مجاز مشهور. ولی اگر نه، طولیت و ادعا حذف شه، گاهی اوقات کثرت استعمال به گونه ای میشود، کثرت استعمال در حدی میشود که دیگه اینقدر سرعت انتقال از لفظ به معنا یه مجازی سریع میشه که اون واسطه دیده نمیشه، واسطه دیده نمیشه، سرعت انتقال به گونه‌ای میشه که ولو در ابتدا اون نقش داره، ولی این نقش گاهی اوقات کمرنگ میشه به طوری که ناخواسته انسان دیگه متوجهش نمیشه. یعنی متوجه نشدن منشأ میشه که بین خود لفظ و اون معنای مجازی علقه ایجاد میشه، دیگه اون بحث ادعا و اینها دیگه از وسط برداشته میشه. این مراحلی داره، یعنی اینکه هر چی کثرت استعمال بیشتر بشه، سرعت انتقال از لفظ به اون معنای مجازی سریع‌تر میشه، اون واسطه کم کم حذف میشه. در معنای مجازی ولو مجاز مشهور باشه، باز هنوز لفظ حقیقت واسطه است، چون ادعا ما میخواییم بکنیم که این معنای مجازی از مصادیق اون معنای حقیقیه، به اون معنای حقیقی توجه داریم و این معنای مجازی رو مرتبه از مراتب ادعایی و تأولی اون معنای مجازی تصویر میکنیم. خب این اصل ایده. حالا صحبت سر این هست که بنابراین کثرت استعمال برخلاف فرمایش مرحوم آخون میتواند منشأ مجاز مشهور شود و کثرت استعمال ولو با قرینه مصحوبه و کثرت استعمال میتواند منشأ وضع تعینی بشود. بنابراین این اشکالی که مرحوم آخون مرحوم صاحب معالم مطرح کرده، بحث کثرت استعمال و امثال اینها، این کاملا اشکال به جایی هست. البته اینو توجه بفرمایید، به نظر میرسه اگر ما دلالت امر بر وجوب رو به وضع بدانیم، اشکال صاحب معالم درسته، ولی اگر دلالت عرض کنم وجوب رو به اطلاق بدانیم، دیگه این اشکال وارد نمیشه. توضیح و ذالک این که ببینید اگر اصلا نکته‌ای که بحثی که در باب اگر ما بگیم امر معنای حقیقی، صیغه امر معنای حقیقیش ایجابه، خب ما ادعاءً در موارد استحباب این صیغه امر رو به کار میبریم. این ادعا هست، ادعا هست، ادعا هست. نفس کثرت استعمال خودش میتواند قرینه باشد که متکلم به این کثرت استعمال بتواند اعتماد کند در افاده، در اراده معنای مجازی. یعنی ببینید ما این که مجاز مشهور، ما لفظ رو در مورد مجاز مشهور مجمل بدانیم خیلی طبیعیه. من حالا روی این مبنا میخوام مشق کنم، نه رو مبنایی که ما لفظ رو بگیم که ظاهره در معنای مجازی، اونجا توجیه منطقیش خیلی روشن نباشه. اما چرا لفظ در موارد مجاز مشهور اجمال پیدا میکنه؟ به دلیل اینکه کثرت استعمال در معنای مجازی ولو با قرینه منشأ میشود که متکلم بتواند به کثرت استعمال بدون به عنوان یک قرینه عام اعتماد کنه. بنابراین این لفظ ما هم میتواند متکلم از این معنای حقیقی رو اراده کنه چون موضوع لهشه، هم میتواند معنای مجازی رو اراده کنه چون مایسله للقرینیه که خود کثرت استعمال هست وجود داره که منشأ اجمال میشه. اینها در جایی هست که لفظ دلالتش به وضع باشه، ولی اگر لفظ دلالتش به اطلاق باشه، این که در بعضی موارد این اطلاق اراده نشده باشه، این منافاتی چون اون در بعضی موارد که این اطلاق اراده نمیشه به جهت این لفظ نیست، به خاطر این است که اون جزء دیگر دال ما که سکوت بوده از بین رفته، جزء دیگر دال ما سکوت بوده، یعنی آن چیزی که مقتضی دلالت بر وجود بوده صیغه به علاوه سکوت. در مواردی که سکوت وجود ندارد، خب معنای مجاز اراده شده، نه به خاطر اینکه این صیغه در معنای خودش به کار نرفته. صیغه همه جا در معنای خودش به کار رفته که همون جامعه، در واقع اون حد وجوبی رو سکوت میفهمونده. یعنی الان یک نوع علقه وجود داره، اون علقه بین این لفظ صیغه و معنای جامعه و بین سکوت از ذکر قید و حد وجوبی. این خب این معنیش این نیست که جایی که حد اون سکوت نباشد باز هم ما دال بر وجوب پیدا کنیم، چون اساسا نکته توجه بکنید، آن چیزی که دال بر وجوب بوده صیغه نبوده، سکوت دال بر وجوب بوده و این اقتضا نمی کند جایی که سکوت نباشد، جایی که قرینه بر ترخیص نباشد، وجوب استفاده نشه. انصاف ایجاد نمی کنه، نه انصاف ایجاد نمی کنه، اون دوتا چیز مختلف هستن، ارباب تعدای دال و مدلوله، تعدای دال و مدلوله، چون تعدای دال و مدلوله دلالتی سکوت به اون سرایت نمی کنه، دوتا چیز مختلفه. اینجور نیست که ما، یعنی این بحثی که یعنی بحث صاحب معالم رو مبنای خود صاحب معالم اشکال ایجاد میکنه. صاحب معالم مبناش این هست که امر رو لغتاً دال بر وجوب گرفته است. خب امر رو که لغتاً دال بر وجوب گرفته، کسرت استعمال در ندب در احادیث اهل بیت برش مشکل ساز شده و متضمن شده، چون میگه مجمله. ولی در بحثی که از باب اطلاق باشه این مشکل اصلا نیست. یه نکته حالا صبر کنیم، یه نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که اساسا دلالت امر بر استحباب در مواردی که هست به چه شکله. یه موقع ما میگیم که اصلا دلالت امر بر وجوب به اعتبار این هست که ظاهر حال متکلم این هست که وجوب فقهی رو داره بیان میکنه. موارد استحباب هم وجوب هست، ولی وجوب اخلاقی یا وجوب شرطی. نکته ای که ما قبلا هم اشاره میکردیم که ما ممکنه بگیم امر دال بر وجوب هست، وضعن هم دال بر وجوبه، ولی اینکه وجوبش فقهی باشد یا وجوبش اخلاقی باشد یا شرط کمال باشد، اونش دیگه اطلاقیه، اونش دیگه اطلاقی هست. آیا در این صورتی که ما تحلیلمون به این شکل باشه، آیا در اینجا کثرت استعمال مضر به دلالت امر بر وجوب می شود یا وجوب دلالت امر بر وجوب نمی شود؟ به نظر می رسه اینجا مانع می شود. اگر ما اینجوری نگاهمون باشه که از باب این نحو اطلاق باشه، توضیح و ذالک این که اصلا این که ما میگیم امر ظهور داره در وجوب به فقهی به چه خاطره؟ به خاطر کثرت کون المتکلم فی مقام بیان الحکم الفقهی، یعنی غلبه کون المتکلم فی مقام الحکم الفقهی منشأ ظهور امر در این حرف که متکلم میخواد حکم فقهی و وجوب فقهی رو بیان میکنه. بنابراین اگر ما موارد زیادی دیدیم که این امر رو در موارد وجوب اخلاقی یا وجوب شرطی استعمال کردن، به نظر میاد دیگه اون اماریت از سنخ یک نوع اماره و امثال اینها. حالا این رو من خفه شدم، این توجه بفرمایید، این حالا فردای قضیه بیشتر در موردش توضیح خواهم داد. به نظر میرسه که این که ما دلالت امر رو بر وجوب چگونه تحلیل کنیم و مواردی که امر دال بر استحباب هست رو چگونه تحلیل کنیم، اینا تأثیر داره در این که ظهور امر در وجوب از بین می رود یا ظهور امر در وجوب از بین نمی رود. بنابر بعضی از مسالک ظهور امر در وجوب با کثرت استعمال امر در موارد استحباب از بین می رود و بنابر بعضی از مسالک از بین نمی رود. و ممکن است ما همین که احساس وجدانی بکنیم که ظهور امر در استحباب نیست و ظهور امر مجرد از قرینه در وجوبه، خود همین منشأ بشود که ما یک مسلک رو قبول کنیم و مسالک دیگر رو مثلا نپذیریم. اگر ظهور امر در وجوب با وجود کثرت استعمال امر در موارد استحباب پذیرفته باشیم که امر مجرد از قرینه، با وجودی که کثرت استعمال در موارد استحباب وجود دارد، این رو وجدانن مدرک بکنیم، خودش ممکنه معین یکی از این وجوهات باشه. حالا این توضیح بیشتر شد فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.